خب بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. این روزهای ماه مبارک رمضان انشالله بر همه مبارک باشه و پر ثمر باشه و معنوی باشه و پر از خلاصه علم و نورانیت و دوری از دنیا و یک حالت اخلاص ویژه و موجب تشدید در اخلاص و ایجاد عزم و صبر و دیگه همه صفات خوب و جا داره که آرزو کنیم در این ماه مبارک رمضان انشالله برای همه محقق بشه، خصوصا همه آماده بشن برای شبای قدر که انشالله یه بهره بی نظیر رو برای یه سال دریافت بکنن. خب برای این که همه این دعاها در حق همه مستجاب بشه، این بیماری منحوس از سر شیعیان امیرالمؤمنین، مسلمانان، همه انسان‌های آزاده جهان و همه بشریت برداشته بشه، این صحنه‌هایی که آدم بعضن می‌بینه در ایران یا کشورهای دیگه خب خیلی دردناکه، برای هر انسانی دردناکه. خدا این خانواده‌های غم‌زده رو بر این غمشون صبر و نورانیت جاری بکنه، برای برطرف شدن این بیماری و تحقق همه اون دعاهای خوب و آمادگی همه برای شبهای قدر و برای سلامتی و صحت همه انسانهای مجاهد، رهبر عزیزمون، برای سلامتی وجود نازنین امام زمان و برای تعجیل در ظهورشون، همه اینا سه تا صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. نگین این همه دعا و سه تا دونه صلوات. صلوات خیلی چیز عظیم و بزرگیه، از صلوات خیلی بیشتر از اینا برمیاد با یکیش. ازای وقت فکر نکنین این همه دعا و صلوات، صلوات خیلی بزرگه، اعظم دعاها صلوات بر محمد و آل محمد است که حالا اللهم صل علی. خب یه بار دیگه بفرستین، اشکال نداره که اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب ما بحثمون رسیده به شخص شخیص آقا امیر مؤمنان حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام که این ایام و این ماه مزین به نام این امام بزرگواره. برای این که دوستانی که احیانا در جلسات گذشته نبودن، سیر بحث رو حضور ذهن ندارن، یه آشنایی پیدا کنن، ما بحثمون رو از موضوع امت شروع کردیم و گفتیم که امت نقش بسیار مهمی در زندگی انسان داره و تعالی و رشد هر انسانی وابسته به امتی است که در درون اون امت قرار داره. انسان رو از جامعهش نمیشه جدا کرد. شما در هر جامعه ای باشین همون تقدیراتی رو پیدا میکنید که اون جامعه پیدا میکنه. پس اگر یه نفر میخواد خودش به صحت و سلامت و عافیت و نورانیت و کمال و رشد برسه، باید در جامعه ای باشد که آن جامعه صحت و سلامت و عافیت و رشد و نورانیت و کمال دارد. و تا ما جامعهمون رو از این برکات بهره مند نکنیم، خودمونم به تمامی از این برکات بهره مند نمیشیم. کسی فکر نکنه میتونه در جامعه ای آلوده و دارای مشکلات زندگی کنه ولی خودش به سلامت و صحت برسه، نمیشه. برای همین اصلاح جامعه و مصلح بودن، اصلاح کننده بودن، این وظیفه تمامی ماست اگه حتی خودمون بخوایم به نورانیت برسیم. بحث ما از اینجا شروع شد. گفتیم خب این ضرورتش رو متوجه شدیم، حالا چگونه میشود جامعه رو درست کرد، چگونه میشه امت درستی داشت، چجوری میشه امت واحده توحیدی داشت، چگونه میشود جامعه ای آنگونه که خداوند تبارک و تعالی انتظار دارد رو ایجاد کرد. رسیدیم به شکلگیری امت، چگونه امت شکل بگیره، یه امت درست. این بحث مطرح شد که شکلگیری امت وابسته به چیه؟ وابسته به وجود نازنین رسوله. هر جامعه ای با رسولش امت میشه. شما کیو میگیرید رسول؟ کیو در مقام عقل جامعه قرار میدید؟ اونی که در مقام عقل جامعه قرار میدید، جامعه رو در واقع میسازد و جامعه باید بیاد عقل خودش رو قرار بده رسول تا به واسطه این اون امت هم بشه یک امتی
بر مدار در واقع حق و حقیقت که مفصل فکر میکنم تقریبا 20 جلسه در مورد ضرورت امت و شکل‌گیری امت بر محور رسول ما صحبت کردیم. این شد چی؟ این شد شروع بحث ما. ادامه بحث اینطوری شد که خیلی خوب، یه امتی، ادامه بحث که الان رسیده به اینجا این بود که شکلگیری یک امت یا شکوفایی یک امت یک مسیر تدریجی رو طی میکنه. درسته که به واسطه وجود رسول امت شکل میگیره، ولی این امت برای اینکه بره برسه به اون نقطه‌ای که باید برسد یک مسیری رو طی میکنه، یعنی یه سیر شکوفایی داره. امت سیر شکوفایی دارد، مثل یه کودک چجوری رشد میکنه، جنینه، بعد یه طفله، بعد یه کودک میشه، بعد یک نوجوان میشه، بعد یک جوانی میشه، بعد میرسه به میانسالی، بعد میرسه به اون دوره‌ای که تمام ویژگی‌های درست او شکوفا میشود. همونطور که یک انسان در یک فرایندی به تدریج گام به گام رشد میکند، جامعه هم همینطوریه. جامعه در یک فرایندی، در یک سیری این شکوفا میشه. این سیر مهمه، این تدریج مهمه. ما نمیتونیم یهو وارد یه جامعه بشیم، یهو این رو متحول کنیم و به کمال برسونیم. چنان که یه آدم هم همینطوره. شما الان یه نوجوان رو اگر بخواید در مدرسه، در مسجد، در یه جای، یا یه آدم بزرگی رو، یک جوانی رو بخواید کمالی رو در او ایجاد کنید، رشد رو ایجاد کنید، که یهو نیستش که، تزریقی که نیستش که. نمیشه که رشد رو بردید تو سرنگ بزنید به رگاش، که چون رشد تمامی ساحت انسان باید متناسب رشد کنه. این 5 سال، 10 سال، 15 سال، بعضی وقتا 20 سال، حتی 40 سال فرآیند رشد یک انسان ممکنه طول بکشه تا باوراشو درست کنه، به اینا عمل کنه، بعد کم کم ظرفیت وجودیش توسعه پیدا کنه، بره بالاتر، بره بالاتر، بره بالاتر، یک فرآیندی رو طی میکنه. خب جامعه هم همینطوریه. جامعه هم جوری نیستش که یهو جامعه متحول بشه. که مثال بارزش هم اون جلسه گفتیم، مثل خود حرکت پیامبر گرامی اسلامه، که از اون جایی که دعوت رو آغاز میکنن در مکه تا معارفی رو بگن، این معارف کم کم جا بیفته، بعد انسانهای ایمان بیارن، یه ظرفیتی به وجود بیاد، یه حرکتی شکل بگیره، این طول میکشه تا میرسه به یه جایی که اینا به این نتیجه میرسن از زیر بار ظلم ظالم بیان بیرون، برن یه جای دیگه ای حکومت تشکیل بدن، از مکه برن به مدینه. تازه تو مدینه که حکومت تشکیل میدن، بعد کلی تازه تعالیم جدید ببینن، کلی بعد مبارزه کنن، جنگ کنن، ایستادگی کنن، بعد رو پشت سر بذارن، احد رو پشت سر بذارن، احزاب رو پشت سر بذارن، تازه برسن به اون جایی که برگردن مکه رو فتح کنن. تازه بعد فتح مکه کلی آسیب‌های دیگه دارن، کلی کار بعد انجام بشه. تا یعنی خود پیامبر گرامی اسلام برای اینکه اون جامعه رو سوق بدن به سمت یک کمالی 23 سال طول می‌کشه. تازه این پیامبر بودن، خیلی سرعتش بالاست. 23 سال برای اینکه یک جمع مثلا انسان‌های بادیه نشینی رو با فرهنگ‌های بسیار غلط بکنید، یک حکومتی که حالا تازه یه عالمم آسیب داره، حداقل آسیبش اینه که بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام آنطور که باید که ادامه پیدا نمی‌کنه، که نشون میده پیامبرم تا یه جایی اینو آوردن، این حالا دوباره بعد تا یه جای دیگه بره، یه جای دیگه. که البته در مورد این که چرا ختم نبوت اتفاق افتاد بعد امامت شد، ما مفصل جلسه گذشته صحبت کردیم، این رو دوستان بعد به اون در واقع فایل جلسه گذشته مراجعه کنن که حالا چرا ختم نبوت میشه، چرا از اونجا به بعد امامت تو کار میاد، نسبت نبوت و امامت چه، اینا رو صحبت کردیم. اونی که به عنوان مقدمه عرض میکنم که بعد بریم سراغ بحث، اینه که این یک سیر شکوفایی طی باید بشه، یه نقطه‌ای باید این شروع کنه قدم. بله، به واسطه وجود رسول آنچه که امت برای شکوفایی خود لازم دارد به تمامی نازل شد. یعنی هر آنچه، این مثل این که یه نوزادی رو تصور کنین که یه کتابی براش بیاد، بگن آقا این کتاب هر آنچه که تو برای رشد و کمال تا آخرین روز زندگی لازم داری در درون این کتاب هست. خب این هر آنچه اون نوزاد لازم داره در این کتاب هست، اما نوزاد تا این کتابو بخونه، یاد بگیره و بشه آن چیزی که در درون این کتاب هست، ممکنه 15 سال، 20 سال، 25 سال، 30 سال، 40 سال طول بکشه دیگه. به واسطه وجود پیامبر گرامی اسلام و نزول قرآن کریم، آنچه که امت برای رسیدن به کمال لازم دارد همش گفته شده، ولی تا این مردم اینو بخونن، بفهمن، قبول کنن، وارد میدون شن، ایستادگی کنن، در صحنه‌های مختلف مبارزه کنن، خسته نشن، ادامه بدن تا برسن، خب این زمان میبره، این دوره‌های فراوانی رو باید طی کنه. خب در این دوره‌های فراوان اومدن برای امت هی امامان مختلفی قرار دادن. هی امت چی پیدا کرده؟ امام، 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 امام و امام. از اولش با یه امام شروع میشه، همینطوری امام به امام میره جلو تا دوباره با یک امامی این امت به اوج شکوفایی خودش میرسد. خب این اماما 12 تا هن، باید 12 تا باشن، نمیتونن 11 تا باشن، نمیتونن 13 تا باشن. در این 12 صرفا یک عدد تاریخی نیست، این یک حقیقت در عالم فرایند و سیر شکوفایی 12 مرحله داره. باز اینا حرفایی که جلسه گذشته در موردش صحبت کردیم، یعنی اگر خواستین اونجا صحبت کردیم، آقا بنی اسرائیل وقتی میخوان فرایند حرکت امتشون رو شروع کنن، 12 نقیب خدا برشون قرار میده، ماجرای 12 ماه روایتش هم خوندیم. باز اگر لازم بود بعد به اون فایل قبلی در واقع مراجعه کنید که چرا این سیستم 12 امامی است، نه چون 12 نفر بودن دیگه، آقا ممکن بود 11 تا، نه، این اصلا 12 منطق داره، این نظام داره، این عدد 12 یک نظام رشد و سیر و کماله. از ابتدای عالم باید 12 تا می بوده و انسان ها از روز اولی که با امیرالمؤمنین دارن بیعت میکنن باید با 12 امام بیعت کنن، حال این که ممکنه امامای بعدی هنوز امام نشده باشن، اصلا بعضی از این اماما هنوز متولد نشدن، نه، چون 12 یه نظامه، از همون اول که با امیرالمؤمنین داره بیعت میکنه باید با 12 امام بعد از، یعنی با امیرالمؤمنین و 11 امام بعد از اون که میشه 12 امام باید بیعت بکنه، چون این یه مثل یه ساختار میمونه دیگه، شما که نمیتونید بعضی از اجزای ساختار رو قبول کنید بعضی رو قبول نکنید، که حالا بعضی هاشو براتون محقق شده بعضیش محقق نشده. پس این فرایند امام داره، اینم در موردش صحبت کردیم، یه جمله ایرم در موردش صحبت کردیم، من همش دارم مقدمات بحث رو میگم که برسم به بحث الان. یه بحث دیگه هم که کردیم بود که ببینید وقتی شما میگید امام، ما به ازای هر امامی امتی است، امام یعنی امت، امام نه که فقط شخص، وقتی میگید امام هر امامی یه امتی داره دیگه، پس ما 12 مرحله برای امت داریم، 12 گام برای امت داریم، این نکته مهمیه، نه اینکه خب حالا یه امته دیگه، امام اول اومد و امام دوم، امام سوم، امام چهارم، پنجم، امام باقر که علم از او شد ظاهر، شاگردها تربیت کرد، نه که فقط مثلا امام، خب دیگه حالا این داشت میرفت گفتن حالا با امام چهارم، حالا دیگه این بعد دست امام پنجم، نه آقا جان این چه حرفیه، همانطور که این امام داره تغییر میکنه، میخواد برای من و شما این مفهومو برسونه که امت هم باید این تغییر را بکند. نمیخوایم بگیم اماما با هم دیگه فرق دارن، کلهم نورون واحد، نقشی که امام برای امت دارد متفاوت است، یه جا نقشش انذاره، یه جا نقشش در واقع زائد بودنه، یه جا نقشش امیر بودنه، یه جا نقشش ناشر بودنه، باقر بودنه، یه جا نقشش صادق بودنه، کاتب بودنه، امین بودنه، یه جا نقشش کاظم بودنه، محسیل المحبه و المنافق بودنه، که ما در مورد 12 امام و اوصافی که در روایات دارن هم جلسه گذشته صحبت کردیم، جلسه گذشته یه عالم روایت خوندیم نوعا از پیامبر گرامی اسلام که در این روایات یا در دعای حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها برای اهل بیت اسمای مختلف گفته میشه، گفتیم آقا این اسمای مختلف گفتن، نه که اینا اسمای مختلفی دارن، نه، اینا هر کدوم نقشی دارند برای امت. خب این وقتی یه نقشی برای امت داره، پس امت باید همچین نقشی درش تعریف شده باشد. این مقدمات بحث. حالا اگر این مقدمات رو هم ندانستید و در ذهنتون نبود، بحث ما البته دوباره از اینجا قابل شروع کردنه. ما میخوایم در مورد وجود نازنین امام اول حضرت علی ابن ابی طالب صحبت کنیم. اگه این مقدمه رو تو ذهنتون داشته باشید، همین اول متوجه میشید که ما که نمیخوایم فقط در مورد امیرالمومنین صحبت کنیم و فضایل امیرالمومنین رو برمی شماریم، که ما میخوایم به آنچه که امت بدان نیاز دارد به عنوان گام اول اشاره کنیم. هر امتی برای اینکه حرکت امت بودن خود را آغاز کند مبتنی بر محور رسول و برسد به نقطه آخر، گام اولی دارد. اون گام اول میشه وجود نازنین امیرالمومنین حضرت علی ابن ابی طالب. پس شخص فقط موضوع نیست، اون حقیقتی که باید محقق بشه موضوعه. اگه این مقدمه رو در ذهنتون داشته باشید، این موضوع رو از اول فهمیدین، معنا هر چی در مورد امیرالمومنین حرف بزنم، شما متوجه این که دارم در مورد چی صحبت میکنم؟ در مورد گام اول از فرایند امت شدن و شکوفایی امت. اگه اینم در نظر نداشته باشین، من دارم در مورد فضایل امیرالمومنین صحبت میکنم، بعدن یه روایت براتون میخونم که آی شیعه ها، امیرالمومنین فضیلت داره، یعنی فقط بدانید که فضیلت داره و دوستش داشته باشین. اینجوریه؟ نه، اینطوری نیستش که شما وقتی شیعه اوید یعنی باید شبیه او باشید. کونو لنا زینا دیگه، باید زینت او باشید دیگه. اگه از اول این موضوع رو در نظر بگیرین، از اول متوجه میشید من هر چی دارم در مورد امیرالمومنین میگم این گام اول از حرکت امته. اگرم اینو در نظر نداشته باشین اشکال نداره، فضایل امیرالمومنین رو میشنوین، بعدا میگین که خب شما شیعه ای. شیعه یعنی چی؟ یعنی باید شبیه ترین انسان ها به امامش باشد. نه اینکه فقط من شیعه ام، امامو دوست دارم ولی شباهت دارم، نه ندارم. میگم چیزی میشه؟ میشه نفر شیعه باشه؟ چون شیعه یعنی انشعاب از او. مگه میشه شیعه باشه ولی به او شبیه نباشه؟ من شیعه ام ولی فقط دوستش دارم، به شبیه نیستم. نمیشه. اگر امیرالمومنین یه ویژگی دارد که او رو به عنوان امام برای ما معرفی میکنه، من باید به او شبیه باشم. من البته عین او نمیتونم بشم، چون که امیرالمومنین در یک بلندایی است که هیچ کس در عالم عین او نمیشود، ولی من اگه شیعه ام باید شبیه او بشم. پس امیرالمومنین یک مسلک، یک مکتب، نه فقط یک شخص که اگر بخواد امت سیر کنه بعد این مکتب رو پیدا کنه و بهش در واقع چی بشه؟ التزام پیدا بکنه. خب این یه مقدمه، اینو من پاکش بکنم. حالا ای اهل سبت، اینو پاک کنم، یه مقدمه دیگه بگم، من برم کنار. خیلی رفتم کنار. خب حالا یه مقدمه دیگه هم بگم بعد برم سراغ امیرالمومنین. حیف آدم زود بره سراغ امیرالمومنین. امیرالمومنینه و حالا کار داره. دوباره برگردم به همون موضوع رسول و امت، یه مقدمه دیگه بگم. اگه یادتون باشه وقتی موضوع رسول و امت مطرح شد، حالا من خیلی خلاصه میگم، مفصلش یک جلسه کلن در مورد این صحبت کردیم، یک جلسه کامل در مورد این گفتیم. رسول، وجود نازنین رسول برای اینکه امت را درست بکند یه ویژگی هایی دارد. رسول یه ویژگی هایی داره که با اون ویژگی ها امت درست میکند. شما باید این ویژگی رو در جامعه اقامه کنید تا امت درست بشود. مهمترین این ویژگی ها هم چی بود؟ که رأس همه این ویژگی ها بود، بیانه بود. رسول چون بیانه داره امت درست میکنه. اون چیزی که در درون رسوله که به واسطه اون امت درست میشه، اون بیانه است. لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب المشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه رسول من الله یتلو صحفا مطهره. مثلا بیانه رسوله، بیانه میاد اون اجتماع غلط رو منفجر میکنه و اجتماع درستی میسازد. مثلا سوره بیانه سوره همینه دیگه. یه اجتماعی درست شده از مشرکین، با هم پیوند خوردن، بیانه میاد اونو منفک میکنه و جامعه دیگر پدید میآورد از ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات که اولئک هم خیر البریه، از بهترین موجودات روی زمین. این کار رسوله. رسول با بیانه بودن. در مورد بیانه هم صحبت کردیم. بیانه یک شناخت روشن آگاهانه همه فهمی که وقتی وارد می شود طبیعتاً همه را به حرکت وامی دارد، چنان روشنایی ایجاد میکنه که همه را وادار میکنه به حرکت. لذا اگر کسی حرکت نکرد معلومه دیگه نمیخواهد، بیماری قلبی دارد، چون همه چی واضحه دیگه. این حق این باطل واضحه، روشنش میکنه، واضحش، انقدر واضحه که اگر شما واقعا سلامت نفس داشته باشید دیگه میگید آقا دیگه واضحه دیگه، دیگه حرفی درش نیست که. لذا اگر کسی انجام نداد معلومه که حتما در درون خودش عناد داره، نمیخواد دیگه، نمیتونه بگه نمیفهمم، فهم شیر فهم شد. بیانه اینطوری، بیانه آگاهی درونزاست، نه فقط یک آگاهی. چون میشه آدمها رو وادار کرد به یک کاری از رو اجبار، از رو تطمیع، از رو تهدید، ولی آدمها وادار میشوند به انجام کاری از روی شدت آگاهی. مبنای رسول در ساختن امت، وادار کردن مردم به حرکت از روی شدت آگاهیه. اینقدر به این آگاهی میده که این کار رو میکنه. و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء و یقیموا الصلاة و یؤتوا الزکات و ذلک دین القیمه. این سوره بینه. اینقدر آگاهی میده، اینقدر آگاهی میده که اینا به این نتیجه میرسن که غیر خدا رو واقعا نباید پرستید، پس اقامه صلات میکنن، ایتای زکات میکنن. و این است دین قیم، یعنی دینی که از درون قوام پیدا کرده، بلند شده، میشه دین قیم. همه حرکت رسول رو میشود در بیانه خلاصه کرد. در سوره بیانه همین بیانه است، کتاب در واقع بیانه است. عهد بیانه اگر بیاد حتما در درونش چی شکل میگیره؟ حکم شکل میگیره. چرا به بیانه اشاره کردم؟ به خاطر اینکه دوباره برگردم به بیان دیگر، سیر شکوفایی امت، سیر شکوفایی امت گویی گام هایی است که امت در بیانه دار شدن برمی‌دارد. یعنی اینجوری بیانه اول، بیانه دوم، بیانه سوم، بیانه بازم، بیانه اون انتها هم بیانه. یعنی اگر شما میگید امت داره گام طی میکنه و امام میاد و امام میاد، امام کارش اینه که این بیانه رو صرف کنه. اگر محور شکلگیری امت بیانه است که هست، پس هر جا شما دارید رو امت کار میکنید دارید این بیانه رو صرف میکنید دیگه. پس داره چیکار میشه؟ داره مراحل مختلف بیانه داری اتفاق میفته، بیانه در واقع داره صرف میشه. چنان که ما میگیم تعالیم رسول صرف میشه، بیانه داره صرف میشه دیگه. یعنی جامعه، این خیلی جمله مهمیه، آگاهی پس از آگاهی و آگاهی پس از آگاهی و آگاهی پس از آگاهی داره پیدا میکنه. شناخت بعد از شناخت، علم بعد از علم، نور بعد از نور، در نتیجه تبعیت بعد از تبعیت، عبودیت پس از عبودیت، اخلاص پس از اخلاص، اقامه نماز پس از اقامه نماز، ایتاء زکات پس از ایتاء زکات. میبینید وقتی میگید امت، امت داره گام به گام رشد میکنه، بر نورانیتش افزوده میشه، بر آگاهیش افزوده میشه، بر شناختش افزوده میشه، بر تبعیتش، تبعیت آگاهانش افزوده میشه. اینطوری داره حرکت میکنه دیگه. پس گویی وقتی میگید مراحل امت یا امامداری، یعنی مراحل بیانه داری. خب حالا حرف ما سر قدم اوله، ما موضوعمون اینجاست. میتونم بگم گام اول در اینجا هر کاریش میکنی نمی نویسه، اینو برمیدارم برم یه جایی که بنویسی. بحث ما این نقطه است، ببینین اینجاست. این نقطه چیه؟ گام اول در شکوفایی امت، یا گام اول در بیانه‌داری. گام اول در ایجاد شناخت برای یک جامعه، برای آنکه این شناخت او را در این مسیر حرکت بدهد. ما در مورد قدم اول میخوایم صحبت کنیم. خب قبل از اینکه باز وارد گام اول بشیم، این توضیح رو باید بدیم. ببینید هر جا این توضیح خیلی توضیح مهمیه، هر جا بیانداری اتفاق بخواد بیفته، هر جا بخواد بیانه برای کسی شکل بگیره، بخواد بیانه‌دار بشه دیگه، هر جا کسی بخواد اینجا بنویسن، سیرشو اینجا بنویسن، اگه کسی بخواد بیانه‌دار بشود باید اهل خشیت باشه تا بیانه‌دار بشه. تو سوره بیانه هم همینو میگه دیگه، همه آیاتو که میگه، بعد میگه اونایی که الذین آمنوا و عملوا الصالحات فی جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها رضی الله عنهم و رضوا عنه ذالک لمن خشی ربه. بیانه از خشیت شروع میشه. خشیت یعنی چی؟ یعنی حق پذیری. تو کسی حق پذیر نباشه، بیانه براش هیچ صرفی اتفاق نمیفته، هیچ چیزی شکل نمیگیره. قدم اول در بیانه دار بودن خشیت داشتنه. خشیت یعنی آدم اهل پذیرش حق باشه، حرف حق رو بپذیره. این کسی که اصلا نخواد حرف حق بپذیره، بیانه داری براش بیمعنیه. شما روشنم بکنی فایده نداره دیگه. چون بیانه داری یعنی چی؟ بیانه داری، بیانه خواهی، بیانه داشتن. وقتی یک آگاهی وقتی میاد در شما یه عمل ایجاد کن، شما اهل خشیت باشی که این اتفاق بیفته دیگه. بعد اهل خشیت باشی، حق پذیری داشته باشی، ولو در حد کوچولو. بگی آقا من اینقدر خشیت، بالاخره اینقدر حرف حقو میپذیرم. هر کی هم در حد خودش. یکی ممکنه بگه آقا من مسلمان نیستم، مثلا بسیار از حقایق شما رو قبول ندارم. اشکال نداره، حقایقی خودت قبول داری. بالاخره هر کسی توی عالم یه حقایقی رو قبول داره. یه حرفی رو میشنوه که به نظرش حرف حقه. خیلی خب، بندازی حرف حقی که میشنوی خشیت داشته باش. این اساس در واقع بیانه دار بودن خشیت داشتنه. خب به اینجا ختم نمیشه. چرا؟ چون اگر کسی واقعا بیانه دارد، قدم اولش اینه که خشیت داره، یعنی اینکه حق پذیره. ولی نشانه حق پذیر بودن چیه؟ آدمی که حق پذیره نشانش چیه؟ چه چیزی عامل حق پذیری یک آدمه؟ یه درکی از حقیقت باید درش وجود داشته باشه. اینجوریه دیگه، نمیشه که حق پذیر باشه. این اگر قرار من حق پذیر باشم، باید اساسا حق خواه باشم که حق پذیر باشم دیگه. میبینید حق پذیر بودن حق خواهی قبلش میخواد، میبینید حقیقت جویی میخواد. لذا اگر کسی قرار اهل خشیت باشه، حتما باید حق جو یا حقیقت خواه باشه. حقیقت خواه نباشه که اصلا خشیت باز دوباره بیمعنیه، که نمیشه که. بعد اصلا میل به حقیقت داشته باشه دیگه. من اگر میل به حقیقت نداشته باشم که دیگه خشیت اصلا سالبه، به قول آقای سالبه به انتفاع موضوع دیگه. خواهم باید یه حقیقت خواهی در من باشه آخه، برای من مهم باشه حقیقت. و ما البته در این زمینه مشکلات جدی داریم. بعضیا اینجوریان که میل به حقیقت ندارن، مثلا دوست ندارن، حالا مثلا میل به شناخت خدا ندارن. حالا حقیقت، چون رأس حقیقت خود خداست دیگه، ولی حالا حقیقت به معنی عام میشستن شما بگیرید. بعضیا اصلا میل به حقیقت ندارن، بعضیا میل به حقیقت دارن ولی در حد شناخت خودشون اکتفا میکنن. همینقدر که خودمون میدونیم بسه دیگه. خب این که همینقدر که خودم میدونم بسه، باز نشون میده میل به حقیقت نداره دیگه. یعنی اگر حقیقت بیش از آن باشد که او فکر میکنه، حاضر نیست دنبالش بره. بعضیام میل به حقیقت دارن ولی میل به حقیقتشون از زندگی کردنشون جداست. مثل که مثلا دانشجوی رشته مثلا فلسفه است، تا دلتون بخواد در فلسفه در مورد حق و حقیقت و توحید صحبت میکنه، ربطی به زندگیش نداره. ما سه تا آسیب جدی در این زمینه داریم. فرقی هم نمیکنه ها، نوجوان، جوان، بزرگسال. بعضی اصلا مایل نیستن برن حقیقت رو بپیدا کنن. ولش کن، بذار کیفمون رو بکنیم، لذت دم و دریاب که در لحظه حالش را ببریم، بریم حقیقت رو پیدا کنیم، چه کاریه. بعضی ها نه، حقیقت براشون مهمه ولی به اندازه خودشون. دیگه من اینو فهمیدم دیگه، دیدین از ادا اینجوری در میارم، من اینجوری میفهمم دیگه. آقا خاله داره گوش بده شد یه جور دیگه باشه، نه دیگه من اینجوری میفهمم، هر کی همونطوری که میفهمه میفهم. آقا خاله شد گوش بده حرفو یه ذره تأمل کن، شاید این که تو میفهمی خب همه حقیقت نیست. خب بعضیام حقیقتو ظاهرا دنبالشن، ببین در واقع حقیقت جو نیستن، قیافه حقیقت جو، حقیقتو دنبالش ظاهرا میرن مطالعه میکنن تو دلتون بخواد این کتاب اون کتاب، ولی ربطی به زندگی کردن نداره. یعنی هر چقدر اینور میره میخونه میبینی در رفتارش فرقی نمیکنه بعد دوباره میخونه ببینی فرقی نمیکنه. یا آقا چه جوریاست؟ مگه میشه آدم حقیقتو بره بخونه ولی در شیوه زندگیش تاثیر نذاره؟ ببینید هر ستای اینا دنبال حقیقت نیستن، ولی ستا استیل، ستا قیافه مختلف به خودشون میگیرن. یکیشون میگه که اصلا ولش کن، یکیشون میگه همینی که هست، یکیشون هم میخونه ربطی به زندگیش نداره. در هر صورت حقیقت جو دنبال حقیقت توحید خواه نیست. خب آدمی که دنبال حقیقت نباشه به نحو اولام خشیت نداره که، میشه آدم دنبال حقیقت نباشه ولی اهل خشیت باشه؟ حاشا و کلا. خب حالا اگه یه نفر واقعا حقیقت جو باشه و واقعا اهل خشیت باشه، طبیعتا اگر حق رو پیدا کرد خود را به حق ملتزم میکنه دیگه. اگه فهمید یه چیزی حقه خودشو به اون در واقع ذیل اون قرار میده. من اگه فهمیدم که آقا مثلا به هر دلیلی فهمیدم که آقا این میکروفون را در دست چپ گرفتن درست نیست، یه جمله فهمیدم درست نیست، خودی اگه واقعا حقیقت جوام پس دست چپم نمیدم دیگه. نمیشه که من بگم درست نیست و دست چپم هم باشه، بگم بله درست نیست و منبرم برم درست نیست، فلسفه‌ش هم بگم که درست نیست، بعد این باز دست چپم باشه. آقا اگه درست نیست خب دیگه نباشه دست دیگه. پس حتما اگر کسی خشیت داره حق جوه، حتما باید حکم خواه هم باشد، بخواد که عمل کنه و حکمی داشت، بخواد دستورالعمل داشته باشه. اگر کسی در میلش حکم خواهی ندارد، دوست نداره دستورالعمل برای زندگیش داشته باشد، به نحو اولا حقیقت خواه نیست. شک نکنین. مگه میشه یه نفر دنبال حقیقت باشه، دنبال علم باشه، دنبال شناخت باشه ولی دنبال عمل نباشه؟ نه ببین، در دنبال علم بودن شک کن. مگه میشه همچی چیزی؟ مگه میشه یه نفر دنبال عمل کردن نباشد؟ ما بعضی وقتا حکم خواه نیستیم، زورمون میاد بهمون باید نباید بکنن، زورمون میاد، زورمون نمیاد از اینکه کی باید نباید بکنه ها، از مطلق باید نباید زورمون میاد، زورمون میاد. بعضیامون سوال نمیپرسیم چون نمیخوایم یه وقت بهمون واجب بشه. جالبه، میدونیم نمیدونیم ها، نمیریم بپرسیم، میگیم چرا؟ میگه اگه بدونم بعد عمل کنم. آخه نمیشه. خب یعنی چی اگه بدونم باید عمل کنم؟ خب معلومه اگه بدونی باید عمل کنی دیگه. میگه نه خب اگه بپرسم بدونم باید عمل کنم، ترجیح میدم ندونم. دیدین بعضی از این حرفا میزنن؟ میگه ندونی چی؟ ندون، خوشحال باش، کیف کن، راحت باش، چه کاری بدونی باید بری عمل کنی؟ و این وقتی این حکم خواه نیست، حقیقت خواه هم نیست، خشیت هم نداره، بیان هم نداره، امام هم نداره. نه که امام نداره، امام حق نداره، پس حتما امام باطل داره. میگه میشه کسی حکم خواه نباشه؟ ما حالا بعضی مثالا براش هست، یه ذره کارو سخت ممکنه بکنه، من نمیخوام خیلی مثال بزنم، بعضی کارا هست دیگه، حالا دیگه بعضی این برخورده هست در زندگی آدم ها انجام میدن، ظاهرا اشکال نداره ولی بری توش تحلیل کنی این حکم خواه نیست، نمیخواد مشمول حکم بشه. سوال داری؟ بگو. نشون میده حق رو نمیخواد، در واقع همینو دارم میگم، نمیشه همچین چیزی. اگه یه نفر ظاهرا حق رو میخواست ولی بهش عمل نکرد، بدون حق رو واقعا نمیخواد، حق خواه هم نبوده. ممکنه بگی خب پس چی بوده؟ بالاخره درس خوندن بر بعضی لذت داره و بالاخره وقتشو تلف نکرده، مجبوره این کارو بکنه، میخواد رو عذاب وجدان خودش چیزی بذاره، سرپوشی بذاره. مگه میشه کسی حق خواه باشه ولی عمل نکنه؟ اگه دیگه عمل نکرد نشون میده حق خواه هم نیست، خودشو داره گول میزنه ولی خودش هم میدونه. یه ذره باش حرف بزنه، بگه تو واقعا میخوای خدایی؟ من یه وقتی شما میگین که من نمیتونم یه عملی رو ترک کنم، میگید به این نمیگن، به این میگن نتونستن. حکم خواه یعنی این که من میخوام عمل کنم نتونستم پسش بر بیام. نتونستن موضوع نیست، نخواستن موضوع. آدم خدا وکیلی خودش میدونه نمیخواد یا نمیتونه. خدا وکیلی پیش هر کی آدم فیلم بازی کنه، پیش خودش دیگه فیلم بازی نمیکنه. معلومه که داره زیرابی میره، داره توجیه میکنه یا نه من واقعا تلاشمو کردم این کار رو انجام بدم نشد، من واقعا تلاش کردم فلان رفتار رو عوض کنم نشد. این واقعا تلاش کردی یعنی که تلاش کردی دیگه، یعنی هر کاری برام میدونستم انجام بدم انجام دادم. این حکم خواهه، نتونسته عمل کنه به هر دلیلی، حالا نتونست. ولی حکم خواهی یعنی طرف در میره از حکم. مثل این که گفتن که بریم جهاد، آخ 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 پام چقدر تیر میکشه پای من. خب نمیخواد بره دیگه. خب راستم میگه، خب کسی که پاش درد کنه نباید بره جهاد. خب شما خب اشکال نداره، بعدم بهش میگن که آقا شما اشکال نداره شما نیاین. آره آره درد بگه، نه حالا شما برین من ایچاره دردش به خواب خدا میرسونم. یا دیدین مثلا میگن که مثلا تو خونه میگن کیست که این سفره را جمع کند. عجیب، من تو فکرم اصلا، یعنی مثلا من نشنیدم که بخوام این امر رو متوجه بشم که این کارو بخوام. من اصلا نشنیدم. بعد از یه مدت که جمع میکنم، ای با جمع کرد میگفتین، خب ما گفتیم، ای با من حواسم نبود که داداش. حالا دیگه پیش همه از این اداها دیگه، پیش ما دیگه نه دیگه، ما خودمون ختم این فیلم هاییم بابا. این حکم خواهی یعنی که نمیخواد خودشو در معرض حکم قرار بده، نمیخواد قرار بده. انشالله آدم بخواد حکم خواه باشه. وقتی بخواد حکم خواه باشه اینجوری میشه، گوشش تیزه ببینن صداش میکنن، کسی چیزی گفت نه. آب میخواستی نه والله آب نمیخواستی. من صدا نکردی نه صدا نکردم. این اگه بخواد حکم خواه باشه اینجوریه دیگه، گوشش 10 برابر تیزتره. خدا رحمت کنه سردارمون که از دنیا رفتن، چی بود فامیلشون؟ چه حجازی، سردار حجازی. خدا رحمت کنه سردار حجازی رو، داشتن باشون مصاحبه میکردن در مورد شهید حاج قاسم سلیمانی. ببین حکم خواهی یعنی این. بعد گفتن که این حسین آقا، همین که صبح تا شب کنار دست حاج قاسم، فامیلشون چیه؟ پورزرگری. این شهید پورزرگری که همه جا همیشه با حاج قاسم بود، بعدم توفیق پیدا کرد در جوار حاج قاسم سلیمانی شهید بشود. میگفت این حسین آقای پورزرگری اینطوری بود که صندلیشو نشون داد توی اون اتاقش، میگفت حاج قاسم تو جلسه یه حسین، میگفت این مثل برق میپرید. گفتیم تو چجوری میشنوی اینو؟ ما نمیشه شلوغ، ما نشنیدیم اصلا ایشون چیزی بگه. انقدر براش مهم بود حکم و تبعیت کنه، انقدر گوشش تیز بود روی کلمه حسین که نکنه ولیش و فرماندهش یه حسین بگه این نشنیده باشه. این بهانه و نشنیدم و اینا نداریم، گوشش تیزه که اینو بشنوه. به این میگن حکم خواه، وگرنه بهانه برای انجام ندادن تو دلتون بخواد هست. آی پام درد میکنه، آی خونه فلانه، آی نمیدونم اینجوری شده بذار برم این کارو بکنم. مثل که زمان آقا عبدالله حسین همینطوری شد دیگه، طرف وسط میدون جنگ و آقا زن و بچه‌م اونجا تنها هن. برم یه سر بزنم برگردم. اشکال نداره برید یه سر بزنید برگردید. بعد رفت، وقتی برگشت کربلا تموم شده بود، خونمون خالیه، زن بچه دارم، اینجوریه، این کار اینطوری بکنم، الان اینجا درد میکنه، الان اینطوریه، یه لحظه فلان اینجوری کنم، الان برم با انرژی بیشتری برگردم، به اندازه کافی آماده نیستم خودم آماده کنم. دلتون بخواد توجیه برای فرار از حکم خواهی وجود دارد در عالم. مرد میخواد همه اینا رو بذاره کنار، بگه من آمادم که هرچی بگین انجام بدم. یعنی برای حکم خواه بودن یک دلیل وجود داره، برای حکم خواه نبودن 1000 تا دلیل وجود داره. این خودتون رو معطلش نکن. برای اینکه آدم در یه جای حکم خواه نباشه 1000 تا دلیل و بهانه وجود داره، ولی برای حکم خواه بودن یک دلیل وجود داره. منم و زندگیم حکم خواه بودن، تموم شده. بله نه حالا کاری به اسم ندارم، چون ممکنه بنده خدا به حق رفته باشه نرفته باشه. خب حالا اگه کسی دلیل داشته باشه سر جاش، من منظورم بهانه جویی است. کسی دلیل داشته باشه که ما وظیفه داریم در هر زمان به حجتمون عمل کنیم. لذا اگه امام به من بگه شما از کربلا برو بیرون برو فلان کارو بکن، من برم بیرون فلان کارو بکنم. این حرف امام شرطه، کشته شدن که مهم نیست. ما بعضی وقتا کشته شدن برامون مهمتر از دستور امام آخه. به هر قیمتی میخوایم کشته بشه. آقا الان شما نباید کشته بشی، لطفا برو اون کار کن. نه من باید کشته بشم. نمیشه منو در یه جایی بذارین که من حتما کشته بشم. آقا من نمیخوام تو کشته بشی، من میخوام بری تو فلان کارو بکن. نه آقا نمیشه، من باید کشته بشم. ما بعضی وقتا کشته شدن برامون از خود حرف امام مهمتر میشه. نه اون کسی که حجت داره که کاری حجت داره رو کار نداریم، منظورم بهانه است. تو دلتون بخواد بهانه وجود داره برای اینکه انسان حکم نشنوه. یه دلیل وجود داره برای حکم شنیدن، هم یه دلیل کافیه دیگه، چون تمام بیانه داری و امت و امام و همه چیز وابسته به حکم خواهی من و شماست. خیلی خوب دیگه، حکم خواهی هم یعنی که من آمادم حکم این، نه نه آمادم حکم و شنیدم انجام بدم، حتی اگه لازمه یه کارایی بکنم که حکمو بشنوم میرم اون کارا رو میکنم. مثالش در مورد حج دیگه، میگن آقا جان کی حج بهش واجبه؟ کسی که استطاعت داشته باشه، استطاعت سلامتی و مالی. یعنی تا وقتی استطاعت نداره حج بهش واجب نیست. خب آدم اگه حکم خواه نباشه، خب دیگه بالاخره استطاعت دیگه، آقا من استطاعت ندارم دیگه، خب 2 سال دیگه هم استطاعت ندارم با این شرط اقتصادی، من تا 20 سال دیگه هم که خونه نمیتونم. آدم تا خونه نخره که استطاعت نداره، واقعا هم نداره، چون آدمی که خونه نداره که استطاعت نداره که. خب استطاعت ندارم دیگه، بعد تا 20 سال دیگه که الان ممکن تا 40 سال دیگه هم استطاعت ندارم، خب حج نمیتونم برم دیگه، قابل قبولم هست. اما حالا اون طرف استطاعت لازمه برای اینکه حج واجب بشه، پس هر جوری شده خودم مستطیع میکنم که حج بهم واجب بشه. بدی اینم یه جوره، یه مدلش هم اینطوریه. اگر تا مستطیع نشم حج بهم واجب نمیشه، وای بر من که حج به من واجب نیست. حالا که اینطوری شد یه کاری میکنم که حج به من واجب شه. بعد چیکار میکنه دیگه؟ زرنگه دیگه، از اول شروع میکنه پول کنار گذاشتن برای حج. من آقا تو خونه نخریدی؟ اینقدر آدم اصلا بدون خونه زندگی میکنن، خونه که جز معونات اصلی نیستش که. آقا نم هنوز اوضاع مالی فرانه، آقا زندگی که رزق که گفتم میاد که، یعنی حالا داره پول جمع میکنه برای حج، بعد پول نداره برای زندگی کردن. چون نه من باید مستطیع بشم آخه، من تو مستطیع نشم حج بهم واجب نمیشه که، من باید خودم رو مستطیع کنم. بعدم خدا برای اینجور موارد یک میرسونه به طرز عجیبی، یه پولی از یه جایی بدهی ارثی چیزی میاد قلپی اندازه پول حج. حالا خونم نداره، هزار تا بدبختی. نه الان این پوله اومده، من الان ببین این پوله اومده الان حج به من واجبه، من دیگه اصلا همین الان میرم فیششو میخره، اصلا نمیذاره زمان بگذره که 2 دقیقه بعد فکر کنه به این که خب اون قرض اینا، الان پول اومده من برم تموم، من واجب تموم شد، فیشش خدمت من واجب شد دیگه. خب دیگه ما امسال بعد بریم دیگه، دیگه میخوام آقا مثلا نه دیگه واجب شد دیگه. خب این مدل هم داریم، اون مدل هم داریم. این حکم خواه اینطوریه دیگه، حکم خواه یعنی که وقتی میدونه یه جا حکمه بالبال میزنه مشمول بشه. میدونی شبیه کیا؟ این خیلی دور از ذهن نیست، کاری نداره که میگن فرد زیر 18 سال نباید بره جنگ، درسته یا نه؟ خیلی خوب، ای وای زیر 18 سال نباید بره جنگ، خیلی 17 سالمه شالا سال بعد میام خداحافظ. حالا اون یکی 13 سالشه، اینه یک جوهری گرفته، این 3 رو کرده 8، حالا 3 هم 8 نمیشه که، حالا به هر زور این 3 رو کرده 8، بعدم گیر که نه من باید برم، من باید برم، واجب 18، من 18 بیا. این نمیخوام حالا تایید و چیز میخوام بگم، ولی روحیه حکم خواهی اینه، این زور میزنه که بگه نه من همونی هم که بگید بهش واجبه، اون یکی ای وای حیف، ای گفته بودین 17 رفته بودم ها، حالا 18، خب اگه اجازه بدید من میرم سال بعد ان شاء الله خدمت میرسم. این یه مدله، اونم یه مدله، حکم خواه یعنی این. بله بله بفرمایید، میخوان مورد نقد قرار بدن. بله
بالاخره این خود حکم وجود داره، یه
بله نشد دیگه، سوالتون نقدی به حرف من نبود، چون در سوالتون یه حالت دی نه شما سلام علیکم رحمت الله علیه حالش خوب است نه نشد، شما صورت مسئله رو دارین عوض میکنی، خاطر این که اگر کسی به بقیه وظایفش عمل نکرده در برخورد با دیگران و اینا که این اصلا حد چه عرض کنم، این نمازش هم مورد سواله، سوال که این نیستش که، سوال اینه که من یه وظیفه‌ای دارم به وظایف دیگه‌م هم همینطوری عمل می‌کنم. ببین اونی که حکم خواهه در همه کاراش حکم خواهه دیگه، شما صورت مسئله رو یهو گردین در حج در بقیه نه، چه فرق، آدم حکم خواه در مورد زن و بچه‌ش هم حکم خواهه، یعنی حکم خدا در مورد فرزند و حالا همسر و اینا چیه، در اونم همین روحیه رو داره، در اونم اینطوریه که از در خونه میاد تو مثل یک انسانی که وظیفه داره، عبد، نه مثل آدمی که خب ما از راه اومدیم خسته ایم آیا کسی نیست که به ما برسد، اون حکمخواه در همه جا حکمخواه دیگه، حالا شما یهو در یه موضوعش کردین در بقیه نکردین، خب این که تناقض در وگرنه تو همه موضوعات هم. در مورد فرزندش هم همینطوریه، دنبال بهانه میگرده که به وظایفش عمل کنه، ببینید دنبال بهانه میگرده به وظایفش عمل کنه، نه اینکه منتظر تا دیگران به وظایفشون عمل کنن تا یک یک مساوی بشه، میگه آقا مثلا همسرت اصلا خوش اخلاق نیست، میگه ولی همسره، نمیدونی همسره، میگه آقا این خب همسره مثلا اصلا قضا بلد نیست بپزه، میگه نه ولی تو نمیدونی همسره، اصلا این خانومه، این حکم خواهه دیگه، هر چی شما بهانه جور میکنین که این از زیرش از زیر وظایفش در بره، این یه چیزی جور میکنه که وظایفش رو سر جاش نگه داره، میگه اون تو همونم همونطوره دیگه، حالا من قسمت خانوادگیشو مطرح نگم، خانوادگیش خیلی طنز و چیز آخه حالا اون برش هم اینطوریه، مثلا میگی آقا این شوهرت اصلا نفقه نمیده، بابا شوهر سایه مردم بالا سرمه، حالا خانمانش بگم نگیری میشه، حالا اون برش هم هست دیگه، آقا این اصلا میاد بد اخلاقه، بابا این اصلا میاد همین که میاد خونه انقدر خوبه شوهره، میگی بابا این شوهر بالاخره یه تعریفی داره، هیچی نداره، میگی تو نمیدونی سایش بالا سرمونه، اسمش رومونه شوهر، حالا شما تا دلتون بخواد بهانه میتونین جور کنین که این به وظایفش عمل نکنه، ولی این دنبال این نیست، این یه بهانه جور میکنه که به وظایفش عمل کنه، به این میگن حکم خواه. ببینید برای در رفتن هزار تا بهانه وجود داره، شوهرم بد اخلاقه، خانومم اصلا به من توجه نمیکنه، اونی هزار تا بهانه وجود داره شما به وظایفتون عمل نکنه، یه دلیل وجود داره که شما به وظایفتون عمل کنه، حکم خداست. حالا دیگه اون بد اخلاقه، اینه قضاش نمیم اینجوریه اونطوریه فلان نمیکنه، حرف فلان میزنه، این اصلا توجه نمیکنه، اینا او اینا گمش بهانه است که خدا یه حکم داده من به حکمش عمل میکنم، اینقدر در مسئله خانوادگی جذاب میشه این، حالا باید یه وقت طنزش رو اجرا کنی ببینید یه زن و شوهر بشن ببینید چه شکلی میشه یادش بخیر آقای رجبی خاطرات وگرنه آدم حکم ها خیلی آدم جالبیه، هر کاری میکنید وظایفش انجام میده، اصلا نمیتونید یه کاری کنید به وظایفش عمل نکنه، دشمنه تو میدون جنگ، کلی زن و بچه کشته، اسیرش گرفتیم، حالا دیگه یه دونه چک تو صورت این بخوابونیم، نه بابا بابا این کاری کرده اسیره، خب اینجوری کرده اسیره، بابا این اصلا خون به جگر ما کرد، بابا اسیره، شما یه عالمه بهانه دارید که این به وظیفش عمل نکنه، این یه دونه حجت داره اسیره، خدا گفته با اسیر درست رفتار کنید، درست رفتار میکنه، تموم شد. اینقدر این آدمای حکم خواه آدمای جالبین، اینقدر این آدمای جالبین در زندگی که هر نداره، فوق العاده زیبان، چون حکم خواهن خیلی زیبان، یعنی خیلی محسنن، خیلی آدمای محسنین، خیلی محسنن، بعد شما کیف میکنین، حتی اینجوری میشه، اگرچه وقتی کسی با اینا دشمنه معلومه که باطله، ولی بعضن وصف اینا رو از دشمنشون هم میشنوی، اینطوریه دیگه، حتی دشمنشون میتونه روشون حساب کنه، چرا؟ چون مطمئنه یه کارایی رو نمیکنه، اینجوری میشد دیگه، معاویه روی یه سری کارهای امیرالمومنین حساب میکرد، چون مطمئن بود علی همچین کاری نمیکنه، سنگ از آسمون بیاد همچین کاری نمیکنه. خب این چیز دیگه، این از بس حکم خواهه دشمنش هم اینو میدونه. یه ببین، علی کسی نیستش که بهانه بیاره از زیر همچین چیزی در بره، همچین کاری نمیکنه. بعد از همین ویژگی امیرالمومنین سوء استفاده میکردن، البته فکر میکردن سوء استفاده میکردن، چون امیرالمومنین دغدغش، ببین امیرالمومنین امام بینه است، دغدغش آگاهیه، دغدغش که این نیستش که طرفو به زور کاری کنه، لذا نخواستی نکن. مثلا نیومده که به زور کسی کاری انجام بده که. برای همین به قول خود امیرالمومنین، تو جنگ کسی فرار کرد من دنبالش نمیکنم، نه بریم بگیریم اینو، نه فرار کرد بس فرار کنه. من میخواستم این هدایت بشه، یا در این مدت زمان هدایت شد یا نشد دیگه. حالا اگر فرار میکنه بعدا میشینه فکر میکنه شده که الحمدلله، نشد که دوباره بعد یه وقتی با هم دیگه بشینیم صحبت کنیم، یه وقتی شاید با هم دیگه دوباره بجنگیم مثلا، همین میشد دیگه. فرار میکردم بعد دوباره امیرالمومنین با اونها دوباره یه جا در یه میدان دیگه بعد میجنگیم. ما میخواستیم این درست بشه، ما که نمیخوایم اینو سرکوبش کنیم که، ما که نمیخواستیم اینو بکشیمش که، ما که برای کشتنش نیومدیم، ما برای بیانه دار کردنش اومدیم. خیلی حکم خواهی مهمه، خیلی حکم خواهی مهمه. خب حالا آدمی که حکم خواه بشه حتما باید چی باشه؟ باید طالب یه علوی باشه، نه علو در خودش، چون باید یه علوی رو قبول کنه و یه علوی نداشته باشه، اینطوریه دیگه. یعنی کسی حکم خواه میشه که علو براش موضوعیت داشته باشد در ولی و در مقابل خودش عبد باشد، هر دوتا رو لازم داره، نمیشه فقط خودش عبد باشه، بعد خودش عبد باشه برای ولی خودش علو قائل باشه، بعد قبول کنه اون علو داره دیگه، بعد خدا براش خدا باشه، نباید لا ترجون لله وقارا باشه، نباید در خدا وقار قائل نباشه، بعد خدا براش بزرگ باشه خودش کوچیک باشه، بعد رسول براش بزرگ باشه خودش کوچیک باشه، بعد گزاره های وحی براش بزرگ باشه خودش کوچیک باشه، خودش نباید ظلم و علو داشته باشه ولی بعد برای امامش علو قائل باشه، بعد برای وحی علو قائل باشه. علو قائل نباشه که نمیتونه حکم خواه، و کسی حکم خواهی که حتما علو براش موضوعیت داشته باشه، بعد خدایش علی باشد، علی نباشه که این حکم تبعیت نمی کنه که. پس اون بر باید علو وجود داشته باشه. کسی هم علو دارد که حکمدان باشه، این حکم خواه نه، حکمدان و حکم ران. کسی علو داره که صاحب حکمه، برای همین اینطوری میشه، حکم که فقط برای خداست، پس فقط خداست که علو دارد، پس همه باید امر خدا خواه باشند، پس باید خدا خواه باشند و خشیت از خدا داشته باشند، یعنی از اون بالا خدا درش وارد میشه. تنها کسی که حکمدان و حکمران خداست، پس تنها کسی که علو دارد علی کبیر است، خداست، متعال است، خداست، پس همه باید امر خدا خواه بشوند، خدا جو بشوند، خشیت از خدا داشته باشند. این سلسله باید اتفاق بیفته تا آدم ها بیان اصلا، یعنی اینجوری میشه، اگر این نباشه بیانه ای وجود نداره، برای اینکه بیانه وجود داشته باشه باید اینا باشن. اگه اینا نباشه کسی بیانه دار نمیشه در زندگیش، که بیانه به وجود نمیاد که، چون بیانه یک آگاهی است بر اساس یک شناختی بر پایه حق پذیری که فرد را تابع حکم میکند، پس برای صاحب حکم علو و حکمدانی قائل است. ببین اینا مؤلفه های سازنده بیانه داری ان، بیانه خواهی ان. کسی بیانه دار میشه، بیانه براش موضوعیت پیدا میکنه که این ویژگی ها رو داشته باشد. این خیلی، این مؤلفه ها خیلی مؤلفه های مهمی ان، اینا خیلی مؤلفه های مهمی ان، یعنی اینا آمیخته با بیانه ان، اینا گام اول در شکوفایی امت و در بیانه داری ان، گام اول ایناست، این گام اوله. حالا داشته باشین، اگر روایت رو یادتون باشه مهمترین ویژگی امیرالمؤمنین چیه؟ اون اسمی که برای امیرالمومنین ذکر میکنن به طور خاص در روایت که امیرالمومنین از بقیه جدا میکنه، میگن امیرالمومنین کیه؟ میگن نظیره، میگن منذره. یا علی انت نظیر امتی. نظیر کارش چیه؟ نظیر کارش همه ایناست که میبینی. نظیر کارش ایجاد خشیت، اصلا انذار و خشیت در هم تنیدن. محتوایی که انتقال میده حقه، نتیجه انذارش حکمه، خودش از علوی بهره‌مند است و حتما حکمران نباشد حکمدان هست. مثلا ویژگی های نظیر، برای همین انذار از ویژگی های خود رسوله، ولی اینا ویژگی هاییست که در نظیر وجود داره. نظیر زنده کننده ایناست، نظیره که خشیت میاره، نظیره که محتواش حقه، نتیجه انذارش اینه که طرف بلند میشه یه کاری میکنه، خودش یه علوی داره و چه اتفاقی میفته؟ یه حکمی رو به یه حکمی واقف هست، یه حکمی را میداند. امیرالمومنین به طور ویژه نقششون میشه نظیر. الامام الاول امام النظیر و هو المنذر. لذا شیعه امام اول کسی است که خشیت دارد و حق جوست و حکم خواه است، علوی قائل است. و حالا اینا رو از زاویه عبد نگاه کنین، این شکلی میشه: خشیت داره، حق جو، حکم خواه، عبد و فقط او را حکمدان میداند. از بالا از زاویه نظیر نگاه کنید، حکمدانی است که علو دارد و لذا چون حق و بیان میکنه، آدمای دارای خشیت محتوای او رو تبعیت میکنن، حکم او رو تبعیت میکنن. از پایین به مفعولیت، اون بالا صاحبشه. حالا امیرالمومنین اسمشون هم علی است که اصلا تو روایت میگه اسم ایشون رو از اساس علی گذاشتن. دقیقا تو روایت میگن چون خدا خواست علوش را با علی نشان بدهد، اصلا به دلیل علو اسمشو علی گذاشت، خدا هم گذاشت. حالا وقت بشه روایتشو براتون میخونم. با این حساب کسی که اینا رو داره علی خواه است واقعا. میخوام به جای همه اینا بذارم علی خواه. چون علی علیه السلام است که حکمدان است و در مقام علو است و نظیر است، انسانها حقیقت را از زبان او میجویند و به او خشیت دارند و از حکم او تبعیت میکنند. لذا علی خواه بودن مساوی اینطوری بودن یک آدمه. یعنی اگه آدم اینطوری بود علی خواه است، اگر علی خواه بود حتما اینطوری است، پس اگر اینطوری نبود علی خواه نیست. علی خواه نباشد حتما اینطوری نخواهد بود. خب حالا یه روایت براتون بخونم، یک روایت بخونم اول در معرفی خود امیرالمؤمنین که آقا امیرالمؤمنین چرا این ساختاره، چرا علی خواهی همه اینه. قبل از اینکه روایت رو بخونم، یه اسمایی که برای امیرالمؤمنین بوده رو یه بار با هم مرور کنیم، بعد برسم سراغ روایت. خب اسمایی که برای امیرالمؤمنین اومده در صحف شیث و ادریس و نوح و ابراهیم، مبین، در عبرانی امین، ثبات، بیان، یقین، ایمان، در تورات الیا، در زبور اریا، در لسان حبشه تبریک، در لسان عربی حیدر، که ابو طالب از کوچکی به اون میگفت زهیر، چون پشت برادراشو به خاک مالید، یا با این که کوچیک بود برای برادراش پشت بود. کنیهشون ابوالحسن، ابوالحسین، ابو شبر، ابو شبیر یا شبیر، یعنی پدر بشریت، ابو تراب، ابو نور، ابو سبتین، ابو الائمه، و القابشون، رأس القابشون امیر المؤمنین. امیر المؤمنین یعنی چی؟ یعنی صاحب امر برای مؤمنین، همون حکمدان و حکمران، صاحب امر برای مؤمنین. که بعد گفتن این لقبیست که خصه الله بهی وحده، فقط خدا به ایشون در عالم گفته امیر المؤمنین. ولا یسمى بهی احد قبله ولا یسمى بهی احد بعده، نه هیچ کس قبل ایشون، نه هیچ کس بعد ایشون لقب امیرالمؤمنین نداره. حتی اهل بیت هم لقب امیرالمؤمنین ندارن. این مخصوص امام اول است، گام اول. گام اول امیر را فهمیدنه، یعنی امام امیر باشد، حکمران باشد در زندگی فرد. این قدم اوله. اصلا بدون این قدم، قدم‌های بعدی اتفاق نمیفته. که حالا دیگه در روایات الوسی امام، خلیفه، سید الوسیین، صدیق الاعظم، فاروق الاکبر، قسیم الجنت و النار، قاو الدین، منجز الوعد، المحنت الکبرا، صاحب اللواء، زائد عن الحوز، مهلک الجان، انزع البتین، اسلع الامین، کاشف الکرب، یعصوب الدین، باب الحته، باب المقام، حجت الخصام، دابت الارض، صاحب القضايا، فاصل القضا، سفینت النجات، المنهج الواضح، المحجت البعیزا. اینجا اگر شیعه های پاکستان بودن گفتن دیگه جای نعره حیدریه دیگه، و نعره حیدری میزدن دیگه. قصد و سبیل، جزارت القریش، مفت القرون، مکر الکرات، مدیل الدولات، راجع الرجعات، القرم الحدید. این اوصافی که برای امیرالمؤمنین داره، جایی در کتب اومده، در روایات اومده برای امیرالمؤمنین. خیلی خوب، تا حالا روایت داره و اینا، کاری نداریم. در شرافت نام علی علیه السلام نقل شده از مجموعه ای از روات، از ابن عباس قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول، از پیامبر گرامی اسلام شنیدم که فرمود لما اسری بی الی السماء ما مررت به ملأ من الملائکه الا سألونی عن علی ابن ابی طالب. در اون شبی که داشتم به معراج می‌رفتم به سمت آسمان، از کنار هیچ گروهی از ملائکه رد نشدم مگر اینکه از من از علی ابن ابی طالب سوال کردن، از علی چه خبر؟ دوباره از علی چه خبر؟ دوباره از علی حالا چقدر رفته، چقدر ملائکه، هی از علی چه خبر؟ حتی ظننت ان اسم علی اشهر فی السما من اسمی. انقدی شد که من فکر کردم اسم علی در آسمان مشهورتر از اسم منه، یعنی اسم علی رو بیشتر از اسم من میشناسن. فلما بلغت السماء الرابعه فنظرت الى ملک الموت، رسیدم به آسمان چهارم، چشم افتاد به ملک الموت، فقال لی یا محمد ما فعل علیون. بعد برگشت اونم پرسید که خب از علی چه خبر، علی کجاست، از علی چه خبر؟ قلت یا حبیبی و من عینت عرف علیان. بعد من خودم تعجب کردم، گفتم که تو علی رو از کجا میشناسی؟ حالا ما بشناسی میگیم خب پایین پیش ماست مثلا، یا اصلا ما از اول با هم بودیم، شما علی رو از کجا میشناسی؟ قال یا محمد و ما خلق الله تعالی خلقا الا و انا اقبض روحه به یدی ما خلا انت و علی ابن ابی طالب. همه کسایی که در عالم خلق میشن و روحشون رو من قبض میکنم الا دو نفر، شما و علی ابن ابی طالب. فان الله جل جلاله یقبض ارواحکما به قدرتهی، روح شما دوتا رو خدا خودش میگیره. من از اینجا فهمیدم که از اونجا علی رو شناخته، از اونجا علی رو شناخته که روحش رو نمیتونه قبض کنه، این و پیامبر خب شناخته دنبال علی است. فلما سرت تحت العرش نظرت اذا انا به علی ابن ابی طالب واقف تحت عرش ربی، تا رسیدم به عرش دم علی اونجا وایساده. فقلت یا علی سبقتنی، تو جلو زدی زودتر اومدی اینجا. فقال علی جبرائیل یا محمد من الذی تکلمه، قلت هذا اخی علی ابن ابی طالب. فقال علی یا محمد لیس هذا علی بنفسه. بعد جبرئیل اومد گفت با کی داری صحبت میکنی؟ گفتم با علی. جناب جبرئیل گفت ایشون خود علی ابن ابی طالب نیست، ولکنه ملک من ملائکته خلقه الله تعالی علی صورت علی ابن، این یه فرشته خدای شبیه علی ابن ابی طالب درستش کرده. فنحن الملائکه المقربون کلما اشتقنا الی وجه علی ابن ابی طالب زرنا هذا الملک الکرام. ملکای مقرب هر وقت دلشون تنگ امیرالمومنین میشه میرن این فرشته رو نگاه میکنن، میرن به زیارت این فرشته علی ابن ابی طالب علی الله سبحانه و تعالی و نستغفر الله لشیعته. میریم اونو میبینیم، بعد برای شیعیان علی استغفار میکنه. این جایگاه علی بن ابی طالب. بعد یک روایت بلندی هست، حالا این روایت یک قسمتیشو براتون میخونم، روایت میلاد امیر چیز علی حضرت علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین که نقل میکنن. اینجا نقله که عباس ابن عبدالمطلب نشسته بودن کنار خانه کعبه، جناب فاطمه بنت اسد سلام الله علیها اومدن و نه ماهشون شده بود، ناگهان کنار خانه کعبه درد زایمان گرفتن و بعد دیگه جوری بود که مجال بیرون رفتن از مسجد الحرامو نداشتن. همونجا دست به دعا کردن که خدایا من کنار کعبه وایستدم، این ولد، این مولود منم که با من داره صحبت میکنه، این زایمان رو بر من آسان کن. بعد عباس ابن عبدالمطلب نقل میکنه که میگه که دیوارای کعبه از تو به سمت بیرون باز شد. حالا چجوری دیدن که اینجوری، از فهمیده که مثلا از تو انگار مثلا لایه ها رفتن کنار، این وا شد، ایشون رفت داخل، دیوار بسته شد. ما هر چی رفتیم سعی کردیم درو باز کنیم، نتونستیم هم درو باز کنیم. فهمیدیم که آقا این ماجرا از اون ماجراها نیست. که سه روز این خبر در شهر پخش شده بود که آره فاطمه بنت اسد رفته تو کعبه، دیوار وا شده، رفته تو دیوار بسته شده، اون تو هیچ کم نمیتونه بره تو. تا بعد از سه روز ایشون اومدن بیرون که بعد همونطوری دوباره دیوار باز شد، ایشون اومدن بیرون دیوار بسته شد، بعد ایشون نقل کردن که اون تو چه اتفاقی افتاده. اینجا بعد نقل کیه؟ نقل سرکار خانم فاطمه بنت اسد سلام الله علیها. حالا ایشون نقل اون تو میگه ما رفتیم اون تو. اونجا که اصلا نقلشون حالا جالبه، میگن که اول از حضرت آسیه اسم برن، میگن حضرت آسیه زن برگزیده عالم بود، چون برگزیده بود اینطوری شد. مریم سلام الله علیها زن برگزیده عالم بود، چون برگزیده بود عیسی رو به او دادن که او به درخت، به اون نخل خشکیده زد، اون درخت شد، بهش چیز شد. منم جز زنان برگزیده عالمم که ولدی داشتم که منو صدا زدن، من رفتم اون تو و من اون تو تماما داشتم از غذای بهشتی مصرف میکردم. این منم مثل همون دوتا خانم برگزیده، برای منم این سه روز غذا از بهشت میومد که بعد این مولود رو گرفتم اومدم بیرون. و بعد دیگه امیرالمومنین حالا خلاصه سردست میگیرن و میبرن و میرسونن به، بعد اینا میگن اونجا که میخواستم بیام بیرون، حاطفی به من گفتش که این جمله برای اینجاست که علی مخصوص منه و من با او علوم و تمام صفاتمو دارم تجلی میدم، پس او را علی بنام. که ایشون میاد بیرون اسم بچه رو گرفته دیگه، علیه. بعد میرسه به جناب ابوطالب، ایشون هم که میگه خب علیو، بعد میرسه به پیامبر و هیچ چیز دیگه. امیرالمومنین که میرسه به پیامبر دیگه دامن از کف میره دیگه، چون امیرالمومنین میرسه به پیامبر، حالا شما فکر کنید امیرالمومنین تازه به دنیا اومده، 10 سال قبل از بعثت، 10 سال قبل از بعثت و نزول قرآن، تا میرسه به پیامبر چی میگه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. حالا بعضی میگن آیه اول، بعضی میگن دو سه تا آیه بعد، میگن پیامبر ادامه داد، امیرالمومنین خون، پیامبر ادامه داد تا اولئک هم الفردوس و اینا، یعنی تا اون 11 آیه رو پیامبر خوند. حالا هنوز قرآن نازل نشده دیگه، دامن از کف برفته دیگه، چیزای لو رفته دیگه. دیگه امیرالمومنین، چون جالب، یکی از علما میگفتن که یه دست طلبه ها خیلی این جمله براشون گرون تموم شده بود که مگه میشه قرآن نازل نشده، امیرالمومنین قبلا قرآن رو بدونه، پیامبر قبلا قرآن رو بدونه و اینا. رفتن پیش علامه طباطبایی، گفتن آقا این ماجرا برای ما اینجوریه، آیا میشود که هنوز بعثت اتفاق نیفتاده، 10 سال قبل امیرالمومنین قرآن رو بخونه، پیامبر قرآن رو بخونه؟ بعد میگن علامه طباطبایی یه لبخند زدن، گفتن که نوبرانه است، مثل میوه هست زودتر از فصل میاد، بهش میگن نوبرانه. نوبرانه است، میوه زودتر از فصل اومده بوده، شما خیلی به خود سخت نگی، بالاخره زودتر از فصلش یه میوه اومده دیگه. حالا چی دیگه، مؤمنون میخونن، پیامبرم اینجوری میشه. و بعد اون روز میشه ظاهرا روز در واقع دیگه، حالا نقل داره دیگه، خیلی نقلای مختلفی داره، خیلی متعددم هست. حالا بحث تاریخش بعد آقای رجب‌علی بگن دیگه، چون اینجا خیلی داستانی عجیب غریب اینجا هست، پیامبر چیکار کرده، بعد فرداش نمیدونم چی شده، چیزای عجیب و غریبی هم هست واسش، خیلی جالبه. این ببینید باز دوباره این که امیرالمومنین از اون بالای حکمدانی و حکمرانی داریم در موردش صحبت میکنیم، او را امیرالمومنین خطاب کردن به دلیل علوش که از اول علو دارد، در او جلوه حکمرانی و حکمدانی است. که خب حالا این روایت ولادت هم گفتم مفصله، اگه خواستین در کتاب سیر شکوفایی امت جلد دوم مفصل روایت است، اونجا میتونید مطالعه کنید. حالا نکات جالبی داره، من دیگه خیلی اینشو نمیخوام اطاله بدم. باز دوباره یه روایت دیگه، باز دوباره چقدر اسم امیرالمومنین در روایت‌های معراج زیاده. حالا شوخی میکنن میگن که وقتی خواستن خداحافظی کنن خدا گفت یا علی، هم پیامبرم گفت یا علی. اینقدر که اسم امیرالمومنین تو معراج زیاده، اصلا بعید نیستش که وقتی خلاصه خدا پیامبر خواستن خداحافظی کنن به هم دیگه گفتن یا علی خداحافظی کردن. حالا یکی از اون روایت‌های معراج، باز خیلی زیاده، تو کتاب ببینید، من منباب نمونه میخونم. نقل شده این از مجموعه اهل بیت از امام صادق علیه السلام، از آبایشون، ان علی علیه السلام قال، قال علی رسول الله، پیامبر یه وقت به خودم گفتن، خود امیرالمومنین، یا علی انه لما اسری بی ال السماء تلقتنی الملائکه بشارات فی کل سماء حتی لقینی جبرئیل فی محفل من الملائکه. من همینطور که داشتم میرفتم بالا هی ملائکه رو ملاقات میکردم، اینا تبریک میگفتن، بشارت میگفتن و سلام علیک بود، تا رسیدم به ملاقات کردم جبرئیل در یه جمعی از ملائکه. فقال یا محمد لوجی تمعت امتو که علا حب علیین ما خلق الله النار، اگر امت تو بر حب علی اجماع میکردن خدا جهنم را نمیافرید، جا برای جهنم نبود. بیان است دیگه، طبق این عمل کنه همه چی بهشته دیگه، جهنم لازم نمیشد. یا علی ان الله تعالی اشهدک معی فی سبعت مواطن حتی انستو، من همینطوری که هفت موقف میرفتم بالا در هر موقفی تو را دیدم و با تو انس گرفتم. یعنی داره میره بال پیام، اونجا معراج شوخی نیست، داره روایت معراج. خب پیامبر داشته میرفته سر را امیرالمومنین، مثلا معراج که جاده نیست داره میرفته تابلوهای امیرالمومنین سر را باشه، مثلا امام داره میریم صف، مثلا میریم امام رضا میریم، آ چقدر تابلوهای امیرالمومنین، شوخی نیست. تا معراج یعنی داره میره در جایی که فقط اوست و خدا، در فقط او و خدا امیرالمومنین هست. حالا روایت خیلی جالبه، خیلی مفصله، چون کم کم داریم نزدیک میشیم به وقت اذان، نمیخوام، خیلی جالبه. هی پیامبر میره، بعد دوباره میرسه، میگن که امیرالمومنین کو، میگه خب با منه، کو با منه، کو با منه، میرسه به جایی که کسی نیست دیگه بپرسه امیرالمومنین کو، و پیامبر میگه من بودم، علی بود و خدا بود. میبینید معراج یعنی پیامبر داره میره به اوج، جایی که غیر خدا دیگر هیچی نیست، ولی در آنجا علی هست. این شوخی نیست، این خیلی جدیه. و خب این که توی دعای چیز میگیم، همین دعایی که این ایام زیاد داریم میخونیم، از تلویزیون زیاد پخش میشه، دعای عظم البلا، یا محمد و یا علی اکفیانی فانکما کافیان. این نه که حالا خب امیرالمومنین و پیامبر دو تا هم کافیان، خب پیامبر خودش هم تنهایی کافیه، نه، این دو تا یه دوییه که واقعا این دو سه نمیخواد. که همینجا ممکنه شما بگیم پس بقیه اماما چیان؟ بقیه اماما امتداد امام اولن. اینجوری نیستش که بقیه، نه، کنهو یک به یازدن. میگم مثلا زشت، حالا اینجوری میگم، میگم مثلا میگم پنج به علاوه یک، مثلا یازده به علاوه یک، نه که دوازده، یازده به علاوه یک. او یازده تای دیگه امتداد اون اولن، او امیرالمومنینه، بقیه امتداد امیرالمومنینی او هن، لذا او با پیامبر کافیه، تمومه. این چیز هم هست که سوره رعد هم همینو میگه دیگه، پیامبر همین که خدا و علی شهادت میدن بسه، اصلا لازم نیستیش که دیگه تو عالم شهادت بده به رسالت تو، خدا و علی شهادت دادن بس دیگه بماند. که حالا همینطوری پیامبر هفته اینجا رو توصیف میکنن دیگه، هی این هفته رو میرم بالا، خیلی هم جذابه، هی میرم بالا، هی دوباره امیرالمومنین هست، خیلی صحنه های جالبیست. روایت بعدی، روایت شده از مفضل از امام صادق علیه السلام، ان الله تعالی جعل علیا علما بینه و بین خلقه، خدا علی را پرچمی قرار داده بین خودش و خلقش. لیس بینهما علم غیره، اصلا بین خدا و خلقش علمی غیر علی نیست. فمن اقر به ولایته کان مؤمنا و من جهده کان کافرا، هر کی به ولایت علی اقرار کرد مؤمنه، هر کی نکرد کافره. حالا ممکنه بپرسین این که شما میگی، خب خیلی ها ممکنه علی علیه السلام نشناسن، مثل اونایی که قبلش زندگی میکردن. این حرف اینه، پس نشون میده امیرالمؤمنین فقط یک شخص نیست در نگاه خداوند تبارک و تعالی، امیرالمومنین خود حقیقته که در زمانی در شخصی تجلی کرده. برای همین امیرالمومنین میگه من از اول با آدم علیه السلام بودم تا انتهای این عالم. میگید از اینجا معلوم میشه که این امام که ازش صحبت میکنن یه حقیقته. بعد این امام دار بودن فقط این که من شخص علی ابن ابی طالب رو دوست دارم. من دوست دارم یعنی چی؟ این اینطوری باید زندگی کنه تا بگه دوست دارم، تا بخواد شیعه باشه. حالا روایت چلان براتون میخونم. بعد دیگه یک روایت مفصلی این بحث نسبت باز امیرالمومنین با پیامبر که میشن وارث پیامبر و روشنگر امت و باز اینا رو رد کنم. خیلی روایت زیاد داره، هی میخوام منباب نمونه براتون بخونم. این روایت حالا بشنوین، این چقدر روایت عجیبی است. باز از ابن عباس نقل شده، قال رسول الله صلی الله علیه علیون منی به منزلت رأسی من بدنی. علی برای من شبیه سر برای بدن، یعنی بین، یعنی علی برای من مثل سرمه. یعنی چی؟ یعنی همه من دیگه، همه من. یک روایت دیگه، ان علی علیه السلام قال ان ابنی فاطمه یشرک فی حبه ما البر و الفاجر و انی کتب لی ان یحبنی کل مؤمن و یبغضنی کل منافق. در حب نسبت به روایت، یه بار دیگه بخونم، انز جابر نقل شده از علی ابن ابی طالب، ان ابنی فاطمه یشرک فی حبه ما البر و الفاجر، پسران فاطمه را بر و فاجر ممکنه دوست داشته باشن، آدم بد و آدم خوب ممکنه دوست داشته باشن، ولی انی کتب لی ان یحبنی کل مؤمنن و یبغضنی کل منافق، ولی برا من اینطوریه که مؤمن فقط میتونه منو دوست داشته باشه، کافر حتما با من رضاویه داره، منو دوست نداره. خیلی این قابل توجه داره، در مورد بقیه اهل بیت صحبت میکنن ها. مثلا امام حسین ممکنه همه دوست داشته باشن، ولی امیرالمومنین یه جوریه که فقط مؤمن میتونه دوستش داشته باشه، منافق نمیتونه دوستش داشته باشه. حتی تا حب هم وارد شد، جدا کننده بر اساس حب علی علیه السلام مؤمن و منافق از هم جدا میشن. اصلاً این یه روایت. باز دوباره از امام صادق، از پدر، از پدر، از پدر، از علی علیه السلام، قال رسول الله، پیامبر فرمودن حق علی علی المسلمین که حق الوالد علی ولده، حق علی بر مسلمانان مانند حق پدر است بر فرزند، بر کل مسلمانان پدر امت است. باز روایت دیگه، قال امرنا النبی ان نسلم علی علی به امرت المؤمنین، پیامبر به ما دستور داد علی رو وقتی میخوایم صدا بزنیم اینطوری صدا بزنیم، امیر المؤمنین. میدید پیامبر اون موقع خودش پیامبره، پیامبر پیامبره، به این دقت کنین. میگه وقتی میخواین علی رو صدا بزنین، مثل این که تو قرآن خدا میگه پیامبر رو اینطوری صدا نزنین مانند یکی از پدرانتون، که ابا احد من، نگید بهش ولی بخش اینجور بلی، نگید بهش محمد. پیامبر حق ندارید اینطوری صدا بزنین، پیامبر رو میخواین صدا بزنین یا رسول الله، اینطوری باید صداش بزنین. که اینجوری شد که حتی حضرت زهرا یهو اینو دیدن، بعد پیامبر اومدن حضرت فاطمه، پیامبر گفتن یا رسول الله، پیامبر گفتن نه شما یکی از این ماجرا مستثنی، شما میتونی صدا بزن، این یه نفر با همه فرق میکنه. بعد در مورد امیرالمومنین پیامبر همینو میگن، میگن حق نداری بگی علی، یعنی چه علی؟ امیرالمومنین خواستی صداش بزنی بعد بگی یا امیرالمومنین، پیامبر هست و میگه جلوی من خواستی علی رو صدا بزنی بعد بگی امیرالمومنین. این یعنی این اسم استمرار نظام ولایت پیامبر گرامی اسلامه، همون جا جلو پیامبر باید به امیرالمومنین بگه امیر، حتی به پیامبر نمیگه امیرالمومنین، میگه یا رسول الله. ببین پیامبر وقتی داره اینو میگه داره یه نظام ایجاد میکنه، یعنی جلو منم به من میگه رسول الله، به امیرالمومنین میگه به علی میگه امیرالمومنین. روایت دیگه که یه روایت مفصلیه در مورد انبیا است و همه اینا، مخلص روایت در یه کلام امیرالمومنین میشه برادر رسول گرامی اسلام، ظهیر رسول گرامی اسلام میشه برادر. حالا دیگه برادر دیگه معلومه دیگه شدت نزدیکیش. بعد روایت دیگه حوض بهشت، یه حوض نیست که فکر کنی خب دیگه حالا بهشت یا عالمه چیز داری، یه قسمتش هم حوضه، میریم اون حوض کوثر اونجا آب میخوریم، حالا نشد جاهای دیگه برکه هست از اونجا آب میخوریم. خب بعضی تصورای از بس بهشت حوض کوثر داره، یعنی تمام حیات و نشاط بهشت از آن است، اون سرچشمه حیات و نشاط بهشته. این سرچشمه حیات و نشاط بهشت صاحبش باز رسول الله نیست، امیرالمومنینه، اون صاحب حوضی است. بله حوض برای پیامبره، ولی اونی که تقسیم کننده است از اون آب به بقیه میده امیرالمومنینه. اینم یه روایت دیگه. بعد بحث وصایت که باز دوباره روایت داره که خیلی مفصله. بحث حجت بودن، پیامبر امیرالمومنین رو حجت خطاب میکنن که باز دوباره روایت داره مفصله. بحث این که امیرالمومنین پناه مسلمان هست، حسن مسلمان هست، حسن و شیعه است، که این باز روایت مفصلی داره. حالا من میگم یه چیزی تو روایت یه عالمه نکته گفتادم، یه نکته توش در میارم. حالا همه این ویژگی‌ها رو شنیدین در مورد امیرالمومنین، اینا رو گفتم که این روایت رو بخونم. روایت شده از کی؟ نقل شده از جابر. قال دخلت علی ابی جعفر الباقر، جابر میگه خدمت امام محمد باقر علیه السلام رسیدم. فقال لی یا جابر، حضرت به من گفتن جابر، ایک تفی من ینتهل التشیع ان یقول بحبنا اهل البیت، آیا کفایت میکنه که یه کسی از شیعه ادعا کنه که من اهل بیتو دوست دارم و همین بسه؟ فوالله ما شیعتنا الا من اتق الله و اطاعه، کسی شیعه نیست مگر اینکه تقوا پیشه کنه و اطاعت. و ما کانو یعرفون، و جز به اینم شناخته نمی شود. البته شیعه اصلا به همین شناخته میشه، به اطاعت و تقوا شناخته میشه نه به محبتش. شیعه به اطاعت و تقوا شناخته میشه نه به محبتش. یا جابر الا، جمله رو حالا ادامه میدن، الا یعنی تموم نشد، تقوا یعنی چی؟ الا به تواضع و تخشع و الامانه و کثرت ذکر الله و الصلاه و الصوم و بر الوالدین و تعاهد الجيران و الفقراء و المساكين و الغارمين و الايتام و صدق الحديث و تلاوه القران و كف الالسن عن الناس الا من خیر و کانوا امناء عشائرهم في الاشياء. شیعه، شیعه اگر شیعه است تواضع داره، خشیت داره، خشوع داره، امانت داره، کثرت ذکر داره، اهل نماز، اهل روزه است، بر به والدین داره، عهد نگه داره، مواظب حق همسایه و فقیر و مسکینه، مواظب یتیم، صدق داره در کلام، تلاوت قرآن داره، یعنی قرآن از او میتابد، رامیره قرآن ازش میتابد، کف نفس داره، کف زبان و اینها داره، و او امناء عشیره خودشه، یعنی برجسته در عشیره خودش. این یعنی شیعه. وقت کسی فکر نکنه ما رو دوست داره شیعه است، این خبرها نیست، اینجوری باید باشه تا شیعه باشه. قال جابر، جابر برگشت گفتش که فقلت یا ابن رسول الله ما نعرف الیوم احدا به هذه الصفه، من در این ایام کسی رو با این ویژگی ها نمیشناسم. یعنی پس شیعه هیچی؟ شیعه یخدو؟ هیچی شیعه نداریم؟ فقال یا جابر لا تذهبن بك المذاهب، جابر جای چیز نرو، خیلی چیز نکن، یعنی حالا لات هستن میگن مذاهب، نمیدونم اصطلاح میتونه بگه که ببین ما گفتیم خیلی در این ماجرا چیز نشو، یا میگم که یا شاید هم منظور صد عین کلمه است که یعنی این که ببین اینا دارن بهت میگن که راهو پیدا کنی دیگه، این بر اون ور نرو، راه اینه که دارن میگن، حالا یا اینه یا حتی شاید اصطلاحی که ببین من دارم اینو بهت میگم دیگه، نرو اون ور کنکاش کن در بیار همه شیعه نیستن، من دارم بهت میگم چی شیعه است، تو دیگه الان نرو در بیار حالا او این که شیعه نیست، این که نیست، این که نیست، این که نیست، به مذاهب اونا نرو، ببین شیعه اینه. حسب الرجل ان يقول احب علیا و اتولاه ثم لا يكون مع ذلك فعالا، آیا این کافیه که یه نفر بگه من علی را دوست دارم و پیرو اوام ولی با وجود این فعالیتی در این زمینه نکند، بالفعل نباشد در این زمینه، میشه همچیزی ممکنه داریم؟ فلو قال انی احب رسول الله و رسول الله خیر من علی، پس اگر بگوید من رسول خدا را دوست دارم، رسول خدا که از علی بهتر بود، که بهتر بودی وقتی رسول خدا از علی بهتر بودی، بالاخره اون علی عبد من عبید رسول خدا بوده دیگه. این خیلی این از اون چیزاست که حالا بعد بخونیم دیگه، یعنی چجوری ممکنه یه نفر تابع پیامبر باشه ولی حداقل صفاتی علی رو نداشته باشه، چون دیگه پیامبر از علی علیه السلام بهتره دیگه، و چگونه ممکنه کسی تابع پیامبر باشه ولی کسی مثل علی را که چنین صفاتی دارد رو وصی رسول ندونه؟ اصلا کاری نداریم به نسب، اصلا آقا فکر کن به نسب کاری نداریم، بالاخره اشبه الناس به رسول الله دیگه، تا الله اینا بماند بحثای چیز داره. فتقوا الله واعلموا لما عند الله ليس بين الله وبين احد قرابه احب العباد الى الله واكرمهم علي اتقاهم الله اتقاهم له والله ما يتقرب الى الله الا بالعمل. ببین نمیشه کسی بگه من شیعه ام ولی عمل نداشته باشه، باید عمل داشته باشه. خب این یه روایت. یک روایت دیگه هم براتون بخونم و این بحث تمام، یه بحث دیگه در مورد بحث امیرالمومنین میمونه انشالله برای جلسه بعدی، که نقل شده از ابی بصیر قال سمعت ابا عبدالله یعنی امام صادق علیه السلام یقول اتقوا الله و علیکم بطاعت لائمتکم، تقوای خدا پیشه کنید و کسی که تقوای خدا پیشه میکنه باید اطاعت کنه از امامانش. قولوا ما یقولون، اون چیزی رو بگه که اونا میگن. واسمتوا عما سمعتوا، بعد اون چیزی رو که اونا ازش دم میبندند سکوت میکنن اینم سکوت کنه. فانکم فی سلطان من فی سلطان من قال الله تعالی و ان کان مکرهم لتزول منه الجبال، این کسی که تابع اهل بیت کوه تکون بخوره این تکون نمیخوره، یعنی بذالک فلان فتقوا الله فانکم فی هذه سلوا فی عشایرهم و اشهدوا جنازهم و ادوا الامانه الیهم و علیکم بحج هذا البيت فادمنوه فان في ادمانكم الحج دفع مكاره الدنيا عنكم واهول يوم القيامه، احوال يوم القيامه. میگه من شیعه اهل بیتم، یعنی وقتی طوفان میاد این کوه ممکنه جابجا بشه، این ممکن نیست جابجا بشه، این شیعه است. اگر نگه شیعه نیستش که بگه من دوست دارم بعد به اولین طمعی به اولین شهوتی به اولین دشمنی میدون خالی کنه، این شیعه نیستش که. اگه قرار شیعه باشه یعنی کوه جابجا بشه، این جابجا نمیشود. حالا روایت بعدی در شرح مودت ذی القرباست که دیگه حالا این بحث مفصلی دارد و حالا شرح دادن که آقا مودت ذی القربا دیگه چجوریه، یعنی نه که دوست داشتن، نگفته حب، گفته مودت، و مودت حتما به خودش چیه تبعیت رفتاری داره. جنبندی عرایض این جلسه، برای اینکه کسی بیانه دار بشه باید خشیت داشته باشه، حقجو باشه، حکمخواه باشه، عبد باشه، علو و برای مولاش قائل باشه، مولای خودش را حکمدان و حکمران بداند، درست شد؟ و در روایت امیرالمؤمنین را حکمران برای ما معرفی کردند، چون گفتن او امیرالمؤمنین است، امر و نهی مؤمنین به دست اوست، او امیرالمؤمنینه، پس او علی است، علو دارد، پس ما باید تابع حکم او باشیم، حقیقت را از زبان او و رفتار او بجوییم و در مقابل او خشیت داشته باشه. بعد علی خواه بود تا بیان دار بشیم، تا امت دار بشیم. و علی خواه بودن صرفا یک شخص نیست، یعنی خشیت داشتن، حق جو بودن، حکم خواه بودن، علو و قائل بودن و حکمرانی را برای خدا دانستن. ممکنه مسیحی باشه ولی اینطوری باشه شیعه علی علیه السلامه. چنان که بود که امیرالمؤمنین میرفت برای جنگ صفین، از کنار نقل شده مسجد براسا در بغداد فعلی کاظمین رد میشد، یه مسجدی که کلیسا بود، مسجد نبود که، بعدن شد مسجد، کلیسا بود که این کلیسا یه راهبی درش در واقع زندگی میکرد، در به در دنبال حقیقت بگرد. امیرالمومنین که رد شد اونجا وایساد نماز خوند، بعد که نماز امیرالمومنین تموم شد پشت بوتا پرید بیرون، گفت تو ولی خدایی، تو ولی خدایی. امیرالمومنین گفت از کجا فهمیدی من ولی خدام؟ گفت من تو کتابم، یه دو انجیل ما، یه نشانه هایی هست از وصی رسول خاتم، تو به ویژگی های اون میخوری، من دقت کردم اینجا نماز خوندی، هیچکی اینجا نماز نمیخونه، تو میدونستی اینجا پس محل نماز خوندنه، این کار کردی، اومدی اینجوری کردی، اینطوری نشستی، تو ولی خدایی. بعد امیرالمومنین شروع میکنه براش توضیح دادن که آره من علی ابن ابی طالبم، وصی رسول خاتمم، این بنده خدا همونجا ایمان میاره، شیعه میشه، با امیرالمومنین راه میفته میره جنگ صفین، در جنگ صفین شهید میشه، کشته میشه. بعد میدونید در صفین خیلی کشته ها زیاد بودن، وقتی جنگ آتیشش خابید و کشته ها رو شروع کردن جمع کردن، امیرالمومنین گفت بگردید اون فلانی مسیحی رو پیدا کنی که مسیحی بود، پیداش کردن، امیرالمومنین خودش بهش نماز خوند و خودش او رو دفن کرد، خودش بهش نماز خوند، خودش هم دفنش کرد. بعد که دفنش کرد بالا قبرش وایساد، گفت هو من نا اهل البیت، او از ما اهل بیت بود، کان من نا اهل البیت، از ما اهل بیت بود. یعنی چون خشیت داره، حق جوی، حکم خواه، علو و اونجوری قائله، علی خواهه. پس وقتی علی را ببیند علی رو میفهمه، این شیعه امیرالمومنینه ولو اینکه در لباس مسیحیت باشد. حالا اگه من در لباس شیعه باشم صبح تا شبم بگم علی علی، بعدم بگم او علی علی، کفم بزنم در میلادش، اشکم بریزم در چند وقت دیگم که شهادت امیر، اشکم بریزم در شهادتش، ولی خشیت نداشته باشم، حق پذیر نباشم، یا حق جو نباشم، یا هوش خواه همونطوری که گفتیم، و الاخر خدا ما رو از شیعیان راستین امیرالمومنین قرار بده که هر انسانی و هر امتی گام اول حرکتش در سیر شکوفایی و رسیدن به امت توحیدی علوی بودن است و علی خواه بودن است. و علی خواه بودن یعنی این آدم حکم خواهی که تو زندگیش در به در دنبال حکم میگرده، کسی که تو زندگی حکم خواهه شیعه امیرالمومنینه. خدا مهار شیعه امیرالمومنین قرار بده، معرفت امیرالمومنین رو در همه امت‌ها، در نزد همه جوامع جاری کنه، همه رو این چنین علی خواه کنه تا گام اول حرکت امت به سمت اون شکوفایی کامل به بهترین شکل برداشته بشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.